ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رؤسای جمهوری ایران و روسیه تلفنی گفتگو کردند. سازمان ملل متحد میگوید محاصره و بمباران‌های کور قوطه شرقی در سوریه مصداق جرائم بین المللی است. و شاخص سهام در بازارهای بورس آمریکا و آسیا به شدت سقوط کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه در تماس تلفنی خود با حسن روحانی درباره اوضاع سوریه، برجام، مسائل اسرائیل و فلسطینیان و جنگ یمن با او گفتگو کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین مخالفت خود را با حضور نیروهای خارجی در خاک سوریه بدون اجازه دولت این کشور ابراز داشتند. این در حالی است که ارتش ترکیه روز 30 دی ماه با حمله به افرین در شمال سوریه عملیاتی را برای پاکسازی منطقه از شبه نظامیان کرد سوریه آغاز کرده است. در مورد برجام آقای روحانی گفت باید جلوی اقدامات به گفته او تخریبی و برخی کشورها علیه برجام گرفته شود. او همچنین اتهامات آمریکا و عربستان سعودی را مبنی بر فرستادن موشک به یمن کاملا بی اساس و تلاش دولت دونالد ترامپ برای تضعیف برجام عنوان کرد. بر اساس بیانیه کاخ کرملین آقای پوتین نیز بر لزوم اجرای برجام تاکید ورزید. دو طرف همچنین بر ضرورت تلاش برای حل مسالمت‌آمیز بحران یمن تاکید کردند. پائولو پینیریو مسئول تحقیقات سازمان ملل متحد در جنایت جنگی روز سه‌شنبه گفت محاصره و بمباران قوطه شرقی در سوریه از مصادیق جرائم بین المللی بمباران‌های کور و گرسنگی دادن افراد غیر نظامی است. به گزارش رویترز او گفت بمباران 3 بیمارستان موضوع ایجاد مناطق کاهش تنش را به موضوعی مسخره تبدیل کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس حملات هوایی به منطقه قوطه شرقی که از یک شنبه شب آغاز شده همچنان ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید هواپیماهای روسی و سوری صبح امروز 5 شهر را در منطقه قوطه بمباران کردند. بمباران هایی که دست کم 16 کشته بر جای گذاشته است. روسیه، ایران و ترکیه طی چند دور مذاکرات در آستانه یادداشتی برای ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه امضا کردند، اما نبرد در شماری از این مناطق همچنان به شدت در جریان است. شاخص سهام در بازار بورس نیویورک و بازارهای آسیایی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به شدت سقوط کرد. وال استریت بازار بورس نیویورک روز دوشنبه شاهد سقوط ارزش شاخص صنعتی داو جونز به میزان 1175 واحد بود. این سقوط در 6 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. بامداد سه‌شنبه با آغاز کار بازارهای بورس آسیا ارزش شاخص سهام در این بازارها نیز سقوط کرد. کارشناسان بازارهای سهام گفتند میزان اشتغال در آمریکا در ماه ژانویه بیش از حد انتظار رشد کرده و دستمزد نیز افزایش داشته. به همین دلایل احتمال افزایش تورم و افزایش نرخ بهره در آمریکا مطرح شده است. 17:03 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. شاخص آلودگی هوای تهران امروز هم افزایش یافت و در وضعیت قرمز و ناسالم باقی ماند. مسئولان از روز گذشته گفته بودند که با توجه به ادامه روند آلودگی هوا مدرسه استان تهران امروز هم تعطیل است. استاندار تهران گفته است هنوز در مورد تعطیلی مدارس در روز چهارشنبه تصمیمی گرفته نشده و چنانچه مدارس فردا تعطیل باشد پس از تشکیل کارگروه اضطرار و تصویب کارگروه به اطلاع مردم خواهد رسید. سپیده بهکام و جزئیات بیشتر در این باره.
مرکز پایش آلودگی هوا امروز سه‌شنبه شاخص آلودگی هوای تهران را 177 و در وضعیت ناسالم اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستگاری، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفته است که هوای تهران در 24 ساعت گذشته در وضعیت ناسالم قرار داشته است. بر اساس اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز، شاخص کیفیت هوای شهرستان کرج هم به 130 رسیده که حکایت از ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس دارد. هنگامی که میزان غلظت و آلودگی هوا به بالاتر از 150 درصد، وضعیت برای همه گروه‌ها ناسالم تعریف می‌شود. در پی بحرانی شدن میزان آلودگی هوا در روزهای گذشته تمام مدارس ابتدایی، پیش دبستانی و مهد کودک‌های استان تهران تعطیل شدند. مدیر کل محیط زیست استان تهران روز گذشته اعلام کرده بود که به اورژانس تهران نیز آماده باش داده شده است و در این حال از شهروندان این استان خواسته شده از تردد غیر ضروری خودداری کنند. بنابر گزارش ها شاخص آلودگی هوای تهران در روز دوشنبه به 161 رسیده بود و عباس باقری مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرده بود که با توجه به تداوم آلودگی هوا مدارس تهران در نوبت صبح و عصر امروز سه‌شنبه نیز تعطیل خواهد بود. در حالی که هر ساله آلودگی هوای تهران و برخی شهرستان‌های ایران در شماری از روزها و ماه‌ها به مراحل خطرناک می‌رسد، اما به گفته کارشناسان محیط زیست و منتقدان تاکنون هیچ سیاست مؤثر و پایداری برای برطرف کردن این موزل از سوی مسئولان طراحی یا اجرا نشده است.
گزارش سپیده بهکام رو میشنیدید. اما در آستانه 39 سالگرد انقلاب بهمن 57 قرار است دو مراسم به ترتیب در سفارت جمهوری اسلامی ایران و هتل مجلل ماریتیم در برلین برگزار شود. در اعتراض به جشنی که در این هتل برپا میشه، شبکه‌ای با نام فعالین سیاسی چپ در نامه‌ای با اشاره به سرکوب تظاهرات اخیر در شهرهای ایران از مدیریت این هتل در برلین خواسته از برگزاری این برنامه خودداری کنه. در این باره بشنویم در گزارش شهرام میریان.
به گزارش شبکه فعالین سیاسی چپ در برلین، سفارت جمهوری اسلامی ایران در این شهر قصد دارد با حضور شماری از نمایندگان مجلس، احزاب سیاسی آلمان، سفرا و دیپلمات‌های کشورها مراسم جشنی به مناسبت سالگرد انقلاب 57 در هتل ماریتیم برگزار کند. پنجشنبه این هفته هم قرار است مراسمی در داخل این سفارت انجام شود. در ادامه این گزارش از ارسال یک نامه اعتراضی نیز به مدیریت این هتل یاد شده که در آن با اشاره به سرکوب تظاهرات سراسری مردم در شهرهای ایران که از هفتم دی ماه گذشته آغاز شد و نزدیک به دو هفته ادامه داشت، خطاب به مقامهای این هتل گفته شده میزبانی مراسم جشنی که سفارت ایران قصد برگزاری آن را دارد به مثابه همراهی و همیاری با نظام جمهوری اسلامی ایران است. شبکه فعالین سیاسی چپ در بخش دیگری از گزارش خود یادآور شده نامه اعتراضی به مدیریت هتل ماریتیم را بیش از 500 نفر امضا کرده و سپس از کسانی که تاکنون با مبارزات مردم ایران همبستگی نشان دادند دعوت کرده به جمع امضا کنندگان این نامه بپیوندند. سخنگوی این حرکت اعتراضی هوشنگ دینارونند است که در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته:
ما طبیعتاً با روابطی که با بخشی از نمایندگان مجلس آلمان داریم متوجه شدیم که این دو برنامه رو میخوان پیش ببرن. ما به هتل ماریتیم و اداره کنندگان این هتل نامه اعتراضی نوشتیم و عده وسیع هم این نامه اعتراضی امضا کردن و تا الان پاسخی نگرفتیم. به خاطر این ما هم هشتم جلو سفارت خواهیم بود و هم دوازدهم جلوی هتل ماریتیم. احتمال داره در لحظه آخر هتل ماریتیم جلو این برنامه‌شون رو بگیره، چنان که قبلا هم یک بار اتفاق افتاده بود جلو همین هتل که ما اعتراض کردیم و مانع برگزاری جشنشون توی هتل ماریتیم شدیم.
در اعتراض به دو مراسمی که قرار است سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن 57 برگزار کند، کانون پناهندگان سیاسی و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در برلین هم در فراخوان مشترکی با عنوان نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم تاکید کرده اند پنجشنبه این هفته در برابر سفارت ایران و روز دوشنبه هم در مقابل هتل ماریتیم در برلین تظاهراتی برپا میکنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
17:09 در ایران هست. روسیه از طرفهای درگیر در سوریه خواسته آتش بس را رعایت کنند. این در حالی است که طبق برخی گزارش‌ها در عملیات گسترده‌ای که ارتش سوریه در همکاری با نیروهای وابسته به ایران و پشتیبانی هوایی روسیه در استان ادلب انجام می‌دهند از سلاح‌های شیمیایی استفاده شده، اما روسیه در سازمان ملل بار دیگه با کشورهای غربی درگیر جدال لفظی شده و تاکید کرده که دولت سوریه تمام تسلیحات شیمیایی‌اش را نابود کرده. جزئیات بیشتر در این باره را از آنا رایسکایا بشنوید.
روسیه اعلام کرد در واکنش به سرنگونی سوخو 25 در شنبه گذشته، منطقه در استان ادلب که تحت کنترل تحریر الشام است را هدف موشک‌های فوق دقیق قرار داده. تحریر و شام که پیشتر با نام جبهت النصره به القاعده وابسته بود و همچنین جیش النصر که جزء ارتش آزاد سوریه است، هر دو مسئولیت سرنگونی جنگنده روسیه را بر عهده گرفتند. اما گروه های مخالفان و سازمان های مدافع حقوق بشر میگویند بسیاری از مناطق ادلب در روزهای اخیر هدف بمباران و موشکباران گسترده قرار گرفتند و مطابق این گزارش ها در برخی موارد از تسلیحات شیمیایی نیز استفاده شده. ادلب، مهمترین پایگاه معارضان سوری، مطابق توافق روسیه، ترکیه و ایران جزء مناطق امن است. اما نزدیک به 2 ماه است که ارتش سوریه با همکاری نیروهای وابسته به ایران و پشتیبانی هوایی روسیه عملیات گسترده را در آنجا انجام می دهند. همزمان حملات هوایی سنگین در قطعه شرقی که یکی دیگر از مناطق امن است ادامه دارد. از سوی دیگر ترکیه که 2 هفته پیش عملیات نظامی خود را در افرین آغاز کرد، 2 شنبه از استقرار پست نظامی جدید در جنوب حلب خبر داد. مقام‌های محلی کرد در افرین با متهم ساختن روسیه به همدستی در مرگ غیر نظامیان، از قدرت‌های جهانی خواستند برای توقف تهاجم نیروهای نظامی ترکیه در خاک سوریه مداخله کنند. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید ضرورت حفظ همپیمانی با ترکیه و ایران ابتکار عمل روسیه در سوریه را محدود میکند.
روسیه همپیمان اسد، همپیمان ایران و شریک ترکیه است و اگر مایل بود میتوانست اسد را تحت فشار بگذارد. اما مسکو که همپیمانی جز تهران و دمشق در منطقه ندارد، نگران است چنین رفتاری بر اختلافها با ایران بیفزاید. نفوذ مسکو بر آنکارا محدود است و البته تنش با غرب باعث می شود که کرملین خلاف خواسته های جامعه بین الملل عمل کند. در نتیجه جنگ سوریه وارد 8th سال شده، اما هیچ تحولی که باعث پایان این بحران شود دیده نمی شود.
گزارش های مبنی بر ادامه استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه باعث شد شورای امنیت 2 هفته گذشته 2 جلسه به این مسئله اختصاص دهد. 2 شنبه وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد دولت روسیه با جلوگیری از پاسخگو کردن دولت اسد تعهدات خود را نادیده گرفته و نیکی هیل، سفیر آمریکا در سازمان ملل، شدیداً از سنگ اندازی روسیه در شورای امنیت انتقاد کرد. در مقابل وسیلی نبینز، نماینده روسیه در سازمان ملل، مدعی شد دولت سوریه تمام تسلیحات شیمیایی که در اختیار داشت را نابود کرده و کشورهای غربی بر حقیقت چشمی بندند و به گفته وی حقیقت این است که شورشیان سوری در همکاری با سازمانهای اطلاعاتی غربی مشغول ساخت سلاحهای شیمیایی هستند. نیبینز همچنین ابراز اطمینان کرد جلسه روز 2 شنبه شورای امنیت برای رسیدگی به اوضاع سوریه نبود، بلکه برای هدف قرار دادن روسیه بود. روسیه 1 هفته پیش در همکاری با ترکیه و ایران کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی را برگزار کرد که تنها نتیجه آن برگزیدن حدود 150 تن از نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه بود که قرار است از میان آنها 50 نفر برای تشکیل هیئت اصلاح قانون اساسی سوریه انتخاب شوند. بسیاری از معارضان سوری با این زن که روسیه با برگزاری مذاکرات آستانه و کنگره سوچی در صدد است زمینه برای دستیابی به راه حل مناسب بشار اسد و متحدانش را فراهم آورد، گرد همایی سوچی را تحریم کردند. اما سازمان ملل از آن حمایت کرد. 3 شنبه رؤسای جمهور و وزیران خارجه روسیه و ایران طی تماس‌های جداگانه تلفنی درباره کنگره سوچی تبادل نظر کردند و خواستار ادامه مذاکره در شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با این گزارش آنا رایسکا میرسیم کم کم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا، اما خبرها اینجا به پایان نمیرسه. اگر که میخواهید به اخبار و گزارش های رادیو فردا دسترسی داشته باشید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش های بیشتری رو بخونید، از جمله خبر اول این وبسایت هم اکنون درباره انتقاد شدید آمریکا از کمیته سازمان ملل در ارتباط با 2 NGO حقوق بشری ایران و کره شمالی هست. مشروع این خبر رو میتونید بر روی وبسایت ما بخونید. همراه ما بمانید. 17:30 در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.